أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله أهل وعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سروران زحمت کشته بودن یک مجموع سوالات لود کرده از طریق آقای کشمیری داده بودن. سوالات در موضوعات خیلی مختلف و پراکنده است. یه بخشش در باب مسائل مربوط به توحیده، یه بخشش مربوط به مسائل معاده، یه بخش زیادش مربوط به مسائل جبر و اختیاره، یک مجموعی هم در مورد اصل حقیقت دین و کارکردهای دین و فوایدش و آثارش. یه صحبت اجمالا خدمت آقای کشمیری عرض کردم. اگر سلام بدیم ما بحث رو یه مقداری عقب‌تر و اساسی تر شروع بکنیم، بعد حالا سروران در ادامه بحثاشون قرارم دنبال دار بشه و در یک جلسه تمام نمیشه، به بحث جهت‌دهی بکنم. اگر اجازه بدیم ما بحث از جهان بینی شروع بکنیم و بیان اینکه این عالمی که در زندگی میکنیم حقیقتش چگونه است و چه عوالمی داره، چه خصوصیاتی داره، بعد کم کم به بعد از بحث انسان شناسی برسیم که انسان میخواد اینجا چیکار بکنه. بعد با چه سوالات جدی مواجه میشیم که حالا خدایی هست نیست، اگر خدایی هست چجوری باید ارتباط برقرار کنیم، معاد هست یا نیست چجوری باشه ارتباط برقرار کنیم، یا مسائل دیگه که در حاشیه اینها مطرح میشه. حالا فعلا می‌خوام بحث رو با چند تا سوال شروع بکنیم. یه تصور عمومی در بین ما انسان‌ها هست که این تصور عمومی از زمان کودکی در ما شکل می‌گیره به شکل کاملا ناخودآگاه. اون هستش که معتقدیم یک دنیایی هست که ما در این دنیا زندگی میکنیم. اون دنیا چیه؟ این دنیا رو همون مجموعه چیزهایی میدونیم که میبینیم، یعنی دیدنی های خودمون رو اساس عالم هستی فرض میکنیم. اگه ما بگن مثلا شما که تو این عالم زندگی میکنید این عالم چه خبره چیه، میگیم همین که میبینید این دنیا اینه دیگه، مجموعه از چیزهایی که قوه باصره ما اینا رو به ما نشون میده. بعد معتقدیم که این چیزایی که ما میبینیم یه سری خواصی داره، یه سری مثلا بوهایی داره، مزه‌هایی داره، رنگ‌هایی داره، شکل‌هایی داره. بعد انسان به طور طبیعی شروع می‌کنه آهسته آهسته بررسی کردن خواص و آثار این موجوداتی که می‌بینه و اینها رو عالم هستی حساب می‌کنه. بعد بر اساس همین مجموعه علومی کم کم درست میشه، مثلا فرض کنید شاخه‌های مختلف فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی و ریاضیات و امثال اینها همشون برای بررسی کردن مجموعه از اون دریافت‌های ما، حالا به تعبیری ادراکات ما، مشاهدات ما که ما اسم اینا رو گذاشتیم عالم هستی. سوال اولم این است که آیا واقعا عالم هستی همینه، در همین‌ها خلاصه میشه، یا اینکه نه عالم هستی خیلی وسیع‌تر و فراتر از اینهاست؟ و اگر که فراتر از اینهاست چجوری میشه اینا رو توضیح داد، چجوری میشه اینا رو کشفشون کرد؟ بعد این بحثایی که ما عرض میکنیم شاید با بحثایی جلسه قبل به مناسبت پیش اومد تداخل داشته باشه، ولی اجازه بدین حالا بنده دوباره از اول میگم که مقدار مرتبتر منظمتر بریم جلو. یه سوال ما در مقابل اون هستش که آیا ما واقعا گاهی با واقعیت طرفیم، گاهی با غیر واقعیت، یا ما همیشه با واقعیت طرفیم؟ یه سوال خیلی جدی است. معمولا مردم تصورشون هستش که ما گاهی با واقعیت طرفیم، مثلا مثل وقتی که بیداریم، مثلا این جلسه ای که الان ما دور هم نشستیم صحبت میکنیم و میگن خب این واقعیه دیگه، درسته؟ بعد از وقتها هستش که نه، ما باید امور غیر واقعی طرفیم، مثلا مثل وقتی که خواب میبینیم، درسته؟ میگن یه خوابی دیدم، خواب وحشتناکی بود یا خواب خیلی خوبی بود، ولی واقعی نبود، خواب بود. یعنی خواب رو میذاریم در مقابل چی؟ در مقابل واقعیت. یا گاهی ما واقعا مثلا در کنج خونه خودمون میشینیم مشغول فکر کردن میشیم، توی عالم افکار خودمون که غرق میشیم، میریم مثلا مسافرت‌های طولانی، صحنه‌های مختلفی رو مرور میکنیم، من تو واسه خودمون میسازیم و میسازیم، بعد یه موقعی که به خودمون میایم میگیم که داشتم به تعبیر عامیانه‌اش خیال بافی میکردم، میگیم اینا واقعی نبود، اینا چی بود؟ اینا خیال بود. درسته؟ اگه انسان یه مقداری دقت بکنه میبینه از نظر عقلی انسان هیچ وقت با غیر واقعیت نمیتونه ارتباط برقرار کنه، چون اگر یه چیزی واقعا نیست باشه، معدوم باشه، عدم باشه، هیچ وقت نمیشه تو خواب آدم ببیندش، نمیتونه کنج خونه بشینه آدم بره اونجا مسافرت بکنه، سیر بکنه، اینور اونور بره. یعنی اگر شما یه سوال ساده پرسن خوابایی که شما میبینین هست یا نیست، به طور کاملا طبیعی جواب میفرمایید که خوابا هست، نمیشه بگیم نیست که. و اگر هستش میشه چیزی باشه و واقعی نباشه، و هستش دیگه، اگه هستش یعنی واقعیتی داره. مثلا انسان وقتی خیال بافی میکنه برای خودش میسازه و میدوزه و اینا، این خیالاتی که داره اینا واقعی هن یا غیر واقعی هن، هستن یا نیستن؟ خب طبیعتا اینا هستن دیگه، نمیشه آدم بگه اینا نیستن، چون آدم واقعا چیزی داره خیال میکنه دیگه، واسه خودش خیالاتش سرهم میکنه. اگر واقعی هن پس باید اینا رو جزء طبقات عالم هستی، عالم واقعیت حسابشون میکنه. یا مثلا یه مثال ساده تر بکنم، شما گاهی موقع مثلا توی بیابانی از دور آبی میبینید، میرین جلو، وقتی میرسین دست میزنید این آبو حس میکنید، بعد میرید در کامتون مزه میکنید، مثلا مینوشید، این آبش واقعی بود. یه موقع دیگه از دور مثلا یه تصویری میبینید، فکر میکنید آب، میرین جلو به اصطلاح میبینید چی بود، سراب بود، میگین خب این واقعی نبود. یه سوال خیلی جدی از جهت هستی شناسی است که حالا وقتی شما سرابو میبینید واقعا هیچی رو میبینید؟ سراب هیچیه، مثلا عدمه. خب عدم که قابل دیدن چیه؟ نیست. وقتی آدم سراب میبینه، سراب هم بر خودش واقعیتیه، ولی اگر هیچ واقعیتی نداشتش که قابل دیدن نبود. لذا شما مثلا میشین در همین علوم طبیعت بررسی میکنید مثلا سراب چجوری به وجود میاد، میگه نور مثلا برخورد میکنه، مثلا انعکاسش اینطور میشه اونطور میشه، پس یه چیزی هست. اینجوری نیست که هیچی باشه. یعنی ببینید ما در زندگیمون هیچ وقت تو این عالم هستی با غیر هستی، با غیر واقعیت، با غیر حقیقت طرف نیستیم. همه چیزایی که ما بهش داریم سرکله میزنیم همشون واقعی هم. درست دارم؟
ما میگیم تمام چیزایی که انسان هست میده درک کنه، یک چیز فراتر از هست رو نمیده درک
کنه، چیزی که نیستش به هیچ نوعیت بودن نیستش، قابل درک کردن هم نیست طبیعتا.
بعدش هم گفتیم که ریشه تمام شناخت انسان چه توهمی چه غیر توهمی ادراکات،
شناخت اون ادراک دیگه،
یعنی همیشه از شناخت ادراک
میده. اصلا شناخت این ادراک دیگه، آدم میشه چیزایی رو میشناسه، یعنی ادراک میکنه دیگه، میفهمه دیگه. همه چیزا که داره ادراک میکنه غالبا یک نوعی از بودن هستن. حالا سوال اینه که چرا مثلا ما به بعضیشون میگیم واقعی، به بعضیشون میگیم غیر واقعی؟ یعنی مثلا چرا شما وقتی خواب میبینید، مثلا یه خواب خیلی خوبی هم میبینید، مثلا یک باغ بزرگی، مثلا فرض کنیم میوه های رودخانه، مثلا این حرفا، بعد که بدامش میگیم واقعی نبود مثلا. ولی مثلا وقتی شما رو برن اردو، مثلا برن در یک باقی جنگلی جایی قدم میزنید، میایم میگیم اینو واقعی بود مثلا، چه فرق میکنه؟ اونم هست، اینم هست، درسته؟ دنگه هستن که نمیشه اینا فرق گذاشتش. اون برای خودش تو عالم خودش رنگ داره، شکل داره، حتی میوهاش گاهی مزه داره، آدم مزهش هم تو قاب احساس میکنه، درسته؟ اینم برای خودش رنگ داره، شکل داره، اندازه داره، مزه داره. مثلا چرا بهش میگیم واقعی، بهش میگیم غیر واقعی؟ یا مثلا فرض کنید کسی که سراب رو میبینه، چرا به سراب میگه غیر واقعی، ولی وقتی آب میبینه به آب میگه واقعی؟ چه عاملی سبب میشه که ما بین واقعی بودن و غیر واقعی بودن این دوتا تفکیک میکنیم تو ذهنمون، هم دیگه جدا میکنیم؟ چی سبب میشه؟ یه سوال خیلی جدی است. ما اگه اینو جواب ندیم، بعد وقت اون حس واقعیت یابی و واقعیت جویی ما پاسخ داده نمیشه، چون ما فطرتاً دنبال واقعیت میگردیم، دنبال حقیقت میگردیم. اول بدونی خب حقیقت یعنی چی که باید دنبالش بگردیم. حالا میخوام شما همکاری کنیم، شما بفهمید، اگه نه بعد من ادامه بدم.
ما
چیزی
در واقعیت وجود نداره، ما فقط اون چیزی که وجود داره رو بررسی
می‌کنیم. وجود یعنی واقعیت، یا خب واقعیت با وجود فرق
نمی‌کنه؟ همه چی وجود داره.
خب درسته،
همه چی وجود داشته
هم واقعیت. پس همه چی وجود داره، یعنی به قول اصطلاحی که بعد از کتاب مثلا ما فقط کشور هستی و وجود بیرون نمی‌ریم، مثلا نمی‌تونیم بریم، درسته؟ از کشور واقعیت میونیم. راست اصلا اینکه خب با اینکه همه اینا وجود دارن، چرا شما به بیداری میگین وجود داره ولی به خواب میگین نیست؟ درسته؟ خب حالا آسته آسته بریم جلو. میگم فعلا در جهت اینکه ذهنیه.
من فکر میکنم که بین حقیقت و واقعیت فرق هست. این دو کلمه با هم فرق دارن. واقعیت درسته، همه دنیا واقعیه، اما ما سعی این که چه چیزی تخیلی یا مثلا غیر واقعیه که نباید بگیم بهش غیر واقعی، باید بشیم غیر حقیقی داریم حرف میزنیم. یعنی مثلا خواب غیر حقیقیه اما غیر واقعی نیست، به هر حال وجود داره که ما میبینیمش، اما اون حقیقتی که ازش درک میکنیم با حقیقتی که واقعا هست فرق داره. یعنی واقعا شاید اون چیزی که میبینیم نیست، یا سراب واقعا اون چیزی که میبینیم نیست، یعنی حقیقی نیست، نه اینکه واقعی نیست.
خب شما الان فقط کلمه رو عوض کردید، شما فهمیدین. خب حالا سوال بس، سوال من سوال رو تکرار میکنم، معیار برای حقیقی بودن و حقیقی نبودن چیه؟ چون سر اسمش که دعوا نداریم که. چجوری میشه گفت یه چیزی حقیقت دارد، یه چیزی حقیقت چیه؟ نداره. مثلا به چه ملاکی مثلا ما میگیم اینا حقیقی هن، اونا غیر حقیقی.
فرض میکنم، یعنی من اینطور فکر میکنم که بین اون چیزی که ازش درک میکنیم و اون چیزی که ماهیت واقعیشه اگه تفاوت وجود داشته باشه میگیم درکی که ازش داشتیم غیر حقیقی بوده، متوجه؟ ولی اون چیزی که به هر حال یه واقعیت یه حقیقت غیر درست بیرم رسونده واقعی بوده.
حالا این نظری هست، الان من یه توضیح بدم. میگن مثلا ملاک حقیقی بودن و نبودن این هستش که یه چیز رو با یه چیز دیگه مقایسه میکنیم، اگر اینا با هم یه انطباق داشتن میشه غیر حقیقی، اگر با هم انطباق نداشتن میشه چی؟ میشه مثلا انطباق داشتن میشه حقیقی، انطباق نداشتن میشه غیر حقیقی. یعنی حقیقی بودن و نبودن و ما در چی به دنبالش میگردیم؟ در انطباق داشتن و نداشتن. حالا شما بفهمید بعد من جمع بندی کنم.
یعنی اگه بخواد این بررسی کنیم تو اون خوابی که میبینیم مثلا یه سیب رو مزه میکنیم همون اتفاق میفته تو یه سیب معمولی رو میکنیم تو دنیای واقعی، فقط ما برای این دو میگیم غیر واقعی به یکی میگیم واقعی که تو خواب هر اتفاقی بیفته میتونیم دوباره تکرارش کنیم، یعنی ببینیم زنده شیم هیچ مشکل نداریم یا تو تخیل هم، ولی تو واقعیت اگه بمیگی میدونی فکر میکنی دوباره زنده نمیشیم، یعنی یه عادت ذهنی، نه اینکه بخواد ما فرق میکنم برش بده.
خب این حرف خوبی، حالا اداره نگم برنی کنم بعد بچه نه بزن شما
ببینید مثلا خب شما معیاری که میگید یک قوای مثلا پنجگانه ای که من باش مثلا چیزهایی که در اطراف ما هست به صورت تجربی رو مثلا ما میایم درک میکنیم، یه چیزی هست که حالا فراتر ماورا اینها هستش. خب من بحث هم اینه که بحث هم هستی، آیا این حالا مثلا ما اگه به اون چیزی که بگیم ما درک میکنیم بگیم هستی، آیا در این جهان چیزی وجود داره که ما نتونیم درکش بکنیم ولی وجود داشته باشه؟
حالا این سوال دیگه است، یعنی شما چند قدر نفت از ما جلوتر شما میخواهیم بگیرم مثلا آیا واقعیت ها فقط در همین محدوده درک ما هست یا بیشتر؟ ما رو یه قدم عقب داشته میزنم واقعیت ها یعنی چی؟ درسته؟ اول معنی واقعیت مشخص بشه یا به قول آقا معنی حقیقت مشخص بشه، بعد بریم یه قدم جلوتر ببینیم حالا حقیقت ها واقعیت ها قابل کشف کردن هستن یا نیستن، چقدر قابل کشف کردن هستن، درسته؟ چیزی براتر از اون ادراک ما دریافت ما هست یا نیست؟
به نظر من وقتی که چیزی باشه ما خواب رو درک میکنیم، یعنی میفهمیم که چیزی هست و واقعیت هم هست، ولی یه چیزی که مهم بین این دو تا که تأثیرش رو تو زندگیمون ببینیم. مثلا تو خواب وقتی که میبینیم تأثیری بر زندگی که مثلا وقتی که بیدار میشیم تأثیرات و اثراتش رو نمیبینیم. مثلا ما وقتی که تو خواب غذا میخوریم صبح بیدار میشیم گرسنه نمیبینیم، خب این تأثیر نداره. مثلا خود مثلا میگم مثلا وجود خدا رو ممکن نتونیم درک کنیم ولی اثراتش رو میبینیم. نیکول دیگه میگن عالم آینه یه وجود هستی باشه، همه اینا اثرات خداست. سعی رو بگیم
حالا شما بفهمید بلد رو بمند جمعه
به نظرم واقعیت اون چیزی که وجود داره نیست، درست هر چیزی که ما حس میکنیم توی ادراکاتمونه در واقع وجود داره و حتی ما اون خواب هم میگه وجوده. واقعیت سطح وضوحیه که اون داره. اگه ما یه فیلم انیمیشنی واقعی نیست یا کامپیوتر روز کرد نگاه کنی میبینیم واقعی، میگیم واقعی نیست، بعد همینجور کیفیتش رو بالاتر و کیفیتش رو بالاتر و بالاتر به سطحی میرسه که شبیه دنیا اطراف ما، اما اون موقع بهش میگیم واقعیه. و به نظر من سطح وضوحی که چیزای اطراف ما دارن تعیین میکنه واقعی نیست.
این هم جواب خوبه. حالا من یه جنبنده بگم مطلب رو، ببینید ما واقعیت و حقیقت رو وقتی میخوایم تفکیک کنیم دارن واقعیتش اینه که از بچگی با یه دنیای عادت کردیم، همین دنیایی که میگیم دنیای دیدنی ها، درسته؟ ما معمولا فکر می‌کنیم دنیا یعنی دیدنی ها، این حالا توهمی است که بعدا که اینا خرابش کنیم. بعد دیگه شنیدنی ها و بویدنی ها و مثلا چشیدنی ها و لمس کردنی ها رو همیشه یه جوری وصلش می‌کنیم به دیدنی ها، یعنی مثلا تا یه بوی میاد میگیم این بوی حتما باید از یه جایی که می‌بینیم اومده باشه، مثلا می‌گردیم شیشه عطر رو پیدا می‌کنیم میگیم بو مال این عطر، مثلا یک صدا که میاد میگیم صدای حتما باید یه جایی از این دیدنیا در اومده باشه، مثلا فرض کنیم خب یه ضبطی پیدا میکنیم یک دستگاهی به ما میگه صدا از اینجا داره در میاد، یه آدم مثلا یه مزه هم که اسم میکنیم میگیم حتما این مزه باید از یه جایی که میبینیم در بیاد، مثلا یه غذایی تو دهن اون عادت ماست، ما اسم اینو میذاریم دنیای واقعی از بس بهش عادت کردیم. بعد هر چیزی که با این دنیایی که ما بهش عادت کردیم همچنین هماهنگ نباشه متأسفانه میذاریم غیر واقعی. حالا هماهنگ نباشه یعنی چی؟ ببینید این حالتای مختلف داره که دوستانم توی صحبتاشون فرمودن. یه مسئله این است که این دنیایی که ما می‌بینیم یه درجه از پررنگی و شفافیت داره، حالا به قولشون وضوح. درست یه درجه خاصی از وضوح رو داره. مثلا شما این رنگ سبزی که اینجا می‌بینید یه طور خاصی است، منظره هایی که اینجا می‌بینید مثلا یه طور خاصی است. این چون ما که عادت کردیم اسم اون رو بریم واقعیت. بعد اگر یه دریافت دیگه داشته باشیم که نسبت به این حالا یا اشکالش داره فرق بکنه یا مثلا رنگاش داره بی‌حال و کم رنگ باشه مثلا فرض کنیم، یا مثلا مزه هاش و صدا هاش و اینا یه ذره مثلا همچین خیلی پر رنگی نباشه، اسم اینا رو بریم غیر واقعی، یعنی کاملا بر اساس سنجش. مثلا شما فرض کنید الان برید در خواب مثلا قرار 20 سال بخوابید مثلا فرض کنید، خب میخوابید تا 20 سال خواب میبینید مثلا فرض کنید، بعد که بیدار میشین خیلی موقع وقتی بیدار میشین ممکنه بگین خب همش خواب بود. خب چرا خواب بود؟ این دنیای واقعی اینجا قشنگ واقعی اونجا نبود، همه چیزش مبهم بود، گنگ بود، خیلی پر رنگ و شفاف نبود مثلا فرض کنید. یه جهتش اینه که مثلا در واقع مثالی که شون دارن اگه دنیایی که ما همش از بچگی میدیدیم دنیای انیمیشنی بود، بعد وقتی یه فیلم واقعی میساختن ما میگفتیم واقعی نیست، درسته؟ چون دنیاش انیمیشنی زده بودیم دیگه. حالا چون دنیا رو این شکلی دیدیم بعد انیمیشن که میسازن اسم اونم داریم واقعی نیست، درست؟ ولی اینجوری نیست که راست و سنی هم حساب بکنیم، که نیست که انیمیشن وضوح و شفافیتش از این تصاویری که ما میبینیم کمتر و بیشتر باشه، هماهنگ نیستن. ولی میشه انیمیشن ساخت خیلی از جهت جلوه های بصری هم خیلی ارزشمند و خیلی فاخر باشه، خیلی رنگاش زیبا باشه، خیلی تصویراش قشنگ باشه، ولی چون هماهنگ با اینجا نیست چون داریم غیر واقعی. این یه نوعشه، یعنی یکی از علتهایی که ما میگیم یه چیزی واقعی نیست این است که از نظر عادتهایی که ما داریم توی زندگیمون هماهنگ با عادتهای قبلیمون نیست. قضیه سراب دقیقا همینجوریه. توی قضیه سراب شما چرا میگین سراب واقعی نیست؟ چون ما عادتمون معمولا اینه وقتی تصویری رو میبینیم از بچگی اینجوری بوده که باید لمس هم که میکنیم و لامس همون هم جواب بده، این عادت. بعد اگه مثلا به یه چیزی برسیم لامسه اینو لمس نکنه اعتراض میکنه، میگه واقعی نیستش، با اینکه خودش برای خودش یک واقعیتیه قابل دیدنه دیگه، واقعیت بصری است، اما واقعیت لمسی نیست. واقعیت لمسی یه چیزه، واقعیت بصری چیز دیگه است. دیدین الان مثلا چراغای میسازن مثلا نورپردازی میخواستن شما شکل مثلا دور کنه آقا احساس مثلا یک آدمی که اینجا هست مثلا فرض کنید با نورپردازی میبینین جلو دست میذارین اینا خبری نیست، همون چراغایی که اون پایین است داره نور رو به شکل خاص توی فضا منتشر میکنه مثلا، مثلا شکلی قورباغه مثلا فرض کنید، میگیم این واقعی نیست. چرا واقعی نیست؟ چون لامسمون با باصرمون با هم دیگه همکاری نمیکنه. یا مثلا شما از بچگی اینجوری عادت کردین که مثلا یه چوبو که نگاه میکنید صاف میبینیدش، دستم که روش میکشید یه احساس خاص صافی بهتون دست میده، بعد اینو میذارید تو آب، تو آب که میذارید مثلا شکسته دیده میشه، بعد سوال میپرسین الان این که شکسته دیده میشه یعنی کج دیده میشه، این واقعیه یا واقعی نیست؟ میگه خب آزمایش میکنه. آزمایشش یعنی چی؟ یعنی میریم با لامسه دست میکنیم تو آب، دست میذاریم میبینیم نه صافه، میگیم پس این خطایش از خطای دیده. الان چرا ما چشممون متهم میشه به خطا کردن؟ چشم واقعا خطا میکنه، چشم که کاری نمیکنه، چشم همون نوری که وارد میشه رو به مغز منتقل میکنه مثلا فرض کنیم، حالا به قول مثلا اهل مثلا الهیات و اینا از مغز هم منتقل میکنه به نفس مثلا، چشم که خطا نمیکنه، درسته؟ چشم ما هر نوری بهش بدین همون رو منتقل میکنه دیگه. ما که میگیم این چشممون خطا کرد، در واقع چون در خارج این چیزی که میبینیم با اونی که لمس میکنیم با هم هماهنگ نیستن، چشم بیچاره رو متهم میکنیم، میگیم خطای چی؟ خطای دید، درسته؟ کی متهم میشه؟ چشم متهم میشه، با اینکه چشم کار خودش داره انجام میده، لامسه هم داره کار خودش انجام میده. ما یه فکری از قبل داریم بر اثر چی به وجود اومده؟ بر اثر عادت، که هر وقت اینجوری میبینی باید اینجوری هم لمس بکنی. اینجا این دیدنمون رو لمس کردنمون با هم منطبق نیستن، اسم اینو میذاریم چشمون داره اشتباه، اسم اینو میذاریم خطا، اسمش رو میذاریم غیر واقعی. تو قضیه سراب هم باز با همین دوچاریم دیگه، اونجا هم چشممون میبینه لمس نمیکنیم، بعد میگیم چشممون اشتباه دیده، درسته؟ یه موقع ممکنه بعدا شما مثلا دیگه تحقیقات کنید پیشرفت بکنید بگید نه این خطای لامسه است، خطای باصره نیستش، چشم میبینید درست بود، لامسه اینو لمسش نمیکرد. به یه معنی خب همینه، چون بالاخره تو سراب یه نوری هست که داره منعکس میشه، شکسته میشه که این شکلی میبینیمش، پس چشم اشتباه نمیکنه، چشم داره نور رو میبینه، درسته؟ ولی نور یه طوری است که لامسه ما توانایی و عرضه لمس کردنش خلاصه چیه؟ نه خب نقص لامسه است، نقص فاصله که نیستش که، لامسه اگه هنرمند بود باید نورم لمس میکرد، ولی لامسه یه طوری است که در مقابل نور حساسیت به خرج نمیده، درسته؟ پس اینا یک پرده مسئله، یک بخش مسئله این استش که ما عادت کردیم به شرایطی، هر چیزی با اون شرایط ما هماهنگ نیستش، می‌ذاریم چی می‌ذاریم غیر واقعی. یکی دیگر خصوصیاتش که اونم میشه تو دل همین جا داد این است که ما این عالمی که توش زندگی میکنیم از نگاه ما دنباله داره. چون دنباله داره بهش میگیم واقعی، چیزایی که دنباله دار نیستن کوتاه مدتن میگیم غیر واقعی. مثلا به قول فهمش که یکی از دوستان گفتن ما وقتی میخوابیم دوباره که بیدار میشیم دوباره همونطور که خوابیده بودیم دوباره قصه دوباره شروع میشه، دوباره میفهمیم اون رخت خواب هستیم و داستان شروع شد، دوباره میریم تا شب زندگی میکنیم، دوباره شب میخوام صبح که ماشین دوباره همون خونه زندگی همین چی هست. یعنی این دنیایی که ما توش هستیم مثل یه فیلم میمونه که شما شبا که قطعش میکنید صبح دوباره شما روشن میکنید تماشا میکنید از دست شما درش نمیره. ولی ما وقتی میخوابیم خوابیدن ما یه مشکلش اینه که خوابای ما کوتاه مدت آثارش، یعنی حالا لااقل ما اینجوری فکر میکنیم که وقتی میخوابیم خواب که میبینیم بیدار که میشیم اگه دوباره تصمیم بگیریم بریم تو اون خواب قبلی معمولا تواناییشو نداریم، درسته؟ یعنی احساس میکنیم این دنیا طولانی است، لذا چون طولانی است بهش میگیم واقعیت داره، اصالت داره، حقیقت داره، ثبات داره، این حرفا. خواب رو چون کوتاه مدته میگیم واقعیت نداره. یکی از دوستان گفتن شاید ملاکش این باشه که واقعیت و حقیقت، حقیقت اونایی هستش که تطابق داره و غیر حقیقی اوناست که تطابق نداره. این تطابق داشتن و نداشتن، هماهنگی داشتن تو اون قسمت اول میاد. تو قسمت اول ما چیزایی که با دریافتای قبلیمون ناسازگاره میگیم غیر حقیقی، اونایی که با دریافتای قبلیمون سازگاره میگیم حقیقی. ولی تو خواب اینجوری نیست. شما وقتی خواب میبینید خواب شما که اصلا از جای گزارش به شما نمیده که ببینیم حالا تطابق داره یا تطابق نداره. خواب برای خودش چیز مستقلیه. شما خواب که میبینید خوابتون که نمیخواد واقعیت رو شما نشون بده، برای خودش نمیخواد چیز دیگر به شما نشون بده که شما بگین حالا با اون میسازه یا با اون چیه. خب خوش با خوش یک چیز مستقلیه. یعنی اگه خواستیم تشبیه بکنید مثل یه فیلم مستقلش هستین تماشا کردن، فقط فیلم های کوتاه مدته، شروع میشه دودم چی میشه تموم میشه، ادامه هم پیدا نمیکنه. لذت کردین چیزایی که دنباله داره به اینا میگیم چی میگیم واقعی، چیزایی که کوتاه مدته میگیم چی میگیم غیر واقعی.
مثلا ما به اینترنت و اینا میگیم دنیای مجازی، ولی دنباله داره و اینجوری نیستن که مثلا تو طول زندگی ما حتی اقل قصد نمیشه، ولی زندگی
خودمون میگیم
زندگی واقعی.
خب اونا به خاطر واسه قسمت اوله. ما چرا به دنیای اینترنت میگیم دنیای مجازی؟
نه
فقط دوام، دو تا علت شد، یکی هماهنگی یکی چی، یکی دوام. یعنی گاهی موقع یه چیزی دوام ممکنه داشته باشه هماهنگی نداشته باشه. الان تو اینترنت شما فقط با باسره طرفید، فعلا اینجوریه که لامساتون فعال نیست. میگن میخوان یه کاری بکنن که شما تو صفحه اینترنت یا تلویزیون وقتی مثلا فرض کنید یه کیکی پختین همونجا هم در بیاد مزه‌ش هم بکنه، حالا این هنر رو به خرج دارن بوشو میدن، میگن مثلا فرض کنید پخش میکنن، مثلا فرض کنید اگه کم کم یه طوری بشه که مثلا شما همزمان تحت صفحه تلویزیون ورش هم دارین بخورینش، مثلا لامستون هم فعال بشه، چشاییتون هم فعال بشه، کم کم میگن واقعی شد دیگه، درسته؟ اسمش میشه واقعی. فعلا اینترنت ماجراش اینجوریه که فقط باسر است، چون فقط باسر است دیگه حس گرسنگی شما رو به قول آقا تامین نمیکنه، درسته؟ شامه شما رو تامین نمیکنه. لطفا میگین چی هست؟ میگین غیر واقعی. ولی اگر که هماهنگ باشه با دریافتایی که از قبل داشتیم بهش میگیم دنیای چی؟ میگیم دنیای واقعی. چی رو میخوایم بفهمیم؟ اما هماهنگی با عادتهای قبلی و یکم استمرار و دوام داشتن.
پس دوام و عادت مبنای واقعیت و خلق عادت و عدم دوام مبنای عدم.
درسته. حتی من این فقط تذکرم سوء تفاهم نشه، بنده ما عرض کنم که همه چی واقعی هم. ما بگم ماها چرا عادت کردیم به بچه بگیم غیر، به خاطر یک اشتباه ذهنی چیزهای غیر دائمی و چیزهای ناهماهنگ رو میگیم چی؟ میگیم غیر واقعی.
فرض کنیم که ما در زمین جاذبه رو داریم، همیشه سعی داشتیم که روی زمین راه بریم، جاذبه هم ما رو به سمت داخل میکشه. حالا در فضای جاذبه
دوام نداره. نه، واقعا چون تمام انجوره تست میشه، خیر عادت شده، دوام نداره. معنی در نهایت شما نیست، اما معنی در جمع شمولی داره. درست. حالا بعدی در اینا کم کم توضیح بیشتر توضیح میدم. هماهنگی منظور در چه حدی هماهنگی است؟ هماهنگی که آدم به اینجا میکشونه که چیزی واقعی باشه یا غیر واقعی بوده باشه، هماهنگی بین این حواس پنجگانه ماست معمولا. درسته. چیزی که مثلا فرض کن اگه مثلا الان به شکل خلق عادت مثلا در اینجا مثلا یه اتفاق خاصی بیفته، درسته، یک درختی از زمین در بیاد، ما این درختی که از زمین در میاد رو میبینیم، لمسش میکنیم مثلا، درسته، تماشاش هم میکنیم، تمام خصوصیات یک درختی که ما باش طرف بودیم و داره، پدید آمدنش غیر طبیعی است اما خودش طبیعیه، یعنی خودش که نگاه میکنیم میبینیم تمام خصوصیات درختای مشابه چیه داره. دیگه میگیم هماهنگ باشه، یعنی هماهنگی که مربوط به خودشه نه به نحوه پدید آمدنش، درست، ممکنه پدید آمدن یک شیء به شکل غیر طبیعی باشه ولی وقتی خودش خصوصیات متعارف درخت‌ها رو داشت مردم بهش میگن غیر طبیعی. داداش ما اگه الان یک هنری به خرج دادید، درسته، در یک آن یک درختی به وجود اومد که هم دیده میشد هم لمس میشد، میگن خب این طبیعیه واقعیه، ولی این هنری به خرج دادید که در یک آن یک درخت اینجا به وجود اومد که این درخت لمس میشد، درسته، اما دیده نمیشد، یا دیده میشد اما لمس نمیشد، مردم میگن چشمندی کرده، واقعی چیه نیست اصلا. ما اصلا این چیزا هم همشون بحث علمی نیست، ما الان به تعبیری بحث روانشناسی داریم میکنیم، یعنی داریم میگیم مردم چرا به چیزایی میگن. وقتی این پدیده‌ها زیاد اتفاق میفته توی جامعه ای، یعنی شرایط یه طور بشه که مردم خیلی با چیزای طرف باشن که ببینن و لمس نشه، وقتی زیاد نشه کم کم به اینا میگن امورش، میگن امور واقعی. الان مثلا ما با یک پدیده واقعی طرف هستیم، این عالم از دید فلاسفه و ادیان الهی واقعی است، به اسم مثلا جن. جن پدیده کاملا واقعی است، داره آثاری داره لو، ولی مردم معمولا وقتی جن میبینن میگن واقعی نیست، چون معمولا یه چیزی که میبینن ولی به لمس کردنش منجر نمیشه، یعنی قبل از اینکه لمسش بکنن از دستشون در میره، اضافه میکنن جنیا واقعی نیستن. ولی اگه مثلا جنیا یه مدت زیادی خودشون ظهور و بروز بدن توی شرایطی، شما بارها اینا رو ببینین با شما حرف بزنن اینا، کم کمش عادت بکنین میگن خب اینا واقعیتایی هستن که دیده میشن اما لمس نمیشن. اینا نتیجه تکرار و تجربه و عادته، والله از نظر عقلی و فلسفی هر چیزی که ما باش طرفیم واقعی است، ما هیچگاه با امور غیر واقعی طرف نبودیم و نخواهیم شد. چی می‌خواستین؟
فرض کنید من مشکلم حل، یعنی یه چیزی که من به نظر مشکل داره مثلا به نظر من هنوز اگه چیزی ساخته بشه، مثلا فرض کنید ما اونقدر داخل بازی‌های کامپیوتری پیشرفت کنیم بتونیم مستقیما به ذهن متصلشون کنیم و اونا رو با حسامون درک کنیم داخل مغز، خب در اون صورت هم نمیگیم اون بازی واقعیته، درسته که واقعیت رو بر اساس یه سری عادت‌ها که از بچگی از دنیای فعلی داشتیم تعیین کردیم، خب اما ما همچنان اون بازی رو غیر حقیقی می‌بینیم، یعنی بعد میایم مقایسه می‌کنیم با این دنیا، بقیه غیر این دنیا رو می‌گیم غیر حقیقی، نه فقط اینکه انطباق داشته باشه یا نه، یعنی اون بازی کاملا با احساسات ما انطباق داره، می‌تونیم لمس کنیم، می‌تونیم بو کنیم، میتونه دوام داشته، میتونه
کل عمرت
مثلا توی بازی
بمونه. خب اینا که واقعا دوام داشته باشه، درست،
ما به اون بازی هنوزم نمیگیم، چون بر اساس یه فرض مثلا این دنیا گفتیم واقعی.
خب فرض این اگه واقعا اومدن یک بازی ساختن که تمام حواس شما رو تامین میکرد، درسته، نیازهای شما برطرف میشد، استمرار هم داشت، از دست شما هم در نمیرفت، شما گفتیم ما یک دنیای جدیدی ساختیم، درسته، مثلا انسان به جای مثلا بیاد فرض کنه تو این دنیا خونه بسازه، رفت اون بازی خونه میساخت، چون نیازمو تامین کنه، واقعی دیگه، کسی شما رو سرزنش نمی‌کنه که تو چرا رفتی دنبال خیالات و این حرفا و اینا، این واقعی اونجا واقعا خونه می‌سازه، اون خونه واقعا قیمت داره، توش زندگی می‌کنیم، اصلا میرم تو اون دنیا دیگه، تو این دنیا برنمی‌گردم، اون موقع کسی نمی‌گفت واقعی نیستش، الان چون نیاز ما رو تامین نمی‌کنه اسممونو می‌ذاریم چی، می‌ذاریم دنیای غیر واقعی، بهش میگیم دنیای مجازی. اینو برای چی این حرفا رو شروع کردیم؟ ببینیم به خاطر اینکه ما می‌خوام ببینیم ما تو این عالم دنبال چی بگردیم، یعنی اگر اینو باور کنیم که ما با هر چیزی که طرف هستیم همه اینا امور واقعی هستند، واقعی بودن و نبودنشون از جهت فلسفی اصلا تقسیم پذیر نیست، همه چی واقعیته، همه چی حقیقته، اصلا معنی دار نیست که ما اینا رو تفکیک بکنیم از هم دیگه، به صورت نسبی اینا از هم دیگه جدا میشن که میگیم گاهی یه چیزی رو نسبت به چیزهای دیگه اسمش رو می‌ذاریم غیر واقعی، یه چیزی رو نسبت به چیزهای دیگه اسمش می‌ذاریم واقعی، درسته؟ بعد وقت انسان در ارزیابی کردنش، در سرمایه گذاری کردنش تو برنامه‌ریزی‌هایی که داره نگاهش کلا تغییر می‌کنه. الان مثلا ما تو ادبیات دینیمون یک جملات معروفی داریم که خیلی هم راهبردی است، کل زندگی آدم متحول می‌کنه. میگن این دنیایی که شما توش زندگی می‌کنین دنیا واقعی نیست. برخلاف اینکه ما همیشه گفتیم که واقعی هست، اصلا اینو معیار واقعیت می‌دونستیم، اینجا واقعی نیست. یا مثلا تعبیرات متعدد از ایمان و سلام داریم که این دنیا حلوها و مرها حلم، تمام شیرینیش و تلخیش همش خوابه، یا مثلا حضرت میفهمن که تو این دنیا که داریم زندگی میکنی تمام این دنیا مثل یک خواب ببین، بیشتر از خواب واسش ارزش قائل نشو. چرا؟ خواب چه خصوصیتی داشت؟ خواب خصوصیتش این بودش که مجموعه بود از امور واقعی، کاملا تاثیرگذار، کاملا هم لمس کردنی است، هم بویدنی است، چشیدنی است، راه توش حرکت میکنیم، پرواز میکنیم، میافتیم، پا میشیم، تمام اینا. ولی کوتاه مدته، یه موقعی که تموم میشه این از دست ما رفت، دیگه من بهش دسترسی ندارم. اگه انسان مثلا اومد اینجوری ترسیم کرد، یا از یه نگاهی از یک مکتبی عالم اینجوری بود که شما اینجا که دارین زندگی میکنید، تو این زندگی که میکنید، حالا مثلا فرض این 50 ساله، 100 ساله، کمتر بیشتر هر چقدر روزی هر کسی باشه، وقتی تموم میشه نسبت به یک عالم جدیدی که بعدا میخوایم واردش بشیم خیلی کوتاه جلوه بکنیم، درسته؟ وقتی وارد اون عالم بعدی شدین راجع به گذشتتون چی میگین؟ این گذشته مثل یک خواب بود، درسته؟ چون خیلی زود از دست ما در رفت. یعنی ما الان که اینجا هستیم نسبت به خواب اینجا رو خیلی طولانی میبینیم. مثلا صبح میای مدرسه، بازی، درس، اونم کار، تلاش، فعالیت، زندگی، تا شب مثلا یه عالمه حوادث میگذره، درسته؟ خوابای ما تو تموم میشن. ولی بعضی موقع وقتی نگاه کنیم میبینیم خب این خودش با همه عظمتش نسبت به چیز دیگه خیلی کوچیکه، درسته؟ خب این نسبت اون اسمش میشه خواب دوباره، درسته؟ الان شما ببینن تمام کنم چن، الان شما مثلا واسه عالم خوابتون خیلی سرمایه گذاری نمیکنید. مثلا به شما میگن آقا یک روشی اومده که شما با این روش میتونی شب که خوابیدی فورا مثلا بهترین خوابها رو ببینی، و مثلا تو خواب مثلا برای خود یه کاخ هم بسازی، یا مثلا یه باغ هم بسازی. مثلا شما خیلی اهمیتی نمیدید، حالا خب چی حالا ساختم صبح بکنم چون تموم شد دیگه، باز برو شب بعدی باید دوباره اون روش رو اجرا کنیم تا دوباره همون مراسم تکرار بشه، نمیارزه به زحمتش. مثلا شما خیلی واسه سرمایه گذاری نمیکنید. اگه آدم باور بکنه که مثلا ممکن است، حالا فعلا وارد اثباتش نشم، من توصیف میکنم، ممکن است این عالمی هم که ما بهش میگیم واقعیت و بیداری و امثال اینا خودش نسبت به یک عوالم دیگه خیلی کوتاه باشه و خیلی محدود باشه و خیلی بسته باشه، بعد تا این نسبت به اون اسمش میشه میشد خواب. آدم همونقدر که واسه خوابش نسبت به اینجا سرمایه گذاری نمیکنه، واسه اینجا هم نسبت به اون عالمی که وسیع تر است سرمایه گذاری چیه؟ نمیکنه. چه مفهوم کاملا نسبی است دیگه. لذا بعد وقت ما تو جهت‌دهی برنامه های زندگیمون برنامه‌ریزی می‌کنیم، ببینیم واسه چی سرمایه‌گذاری بکنیم، واسه چی کار بکنیم. الان مثلا به شما میگن یه نفر متخصص هست که این تخصصش اینه که در مورد خوابایی که می‌بینه، مثلا در مورد موجوداتی که تو خواب می‌بینه تحقیق می‌کنه. مثلا فرض کنیم شما بهش می‌خندید، مثلا فرض کنیم یک زیست‌شناس خیلی بزرگی است، کارش این است که در مورد جانورانی که تو خواب می‌بینه تحقیق می‌کنه. می‌گه خب چه کار عاقلانه نیستش که جانوری که تو خواب می‌بینی اولا به قول ما چی اصلا دوام و ثبات، هر روز به یه شکل هم به یه رنگ هم فوقش دیگه هم تموم شد دیگه، این که ارزش من بیا راجع به واقعی تحقیق کن. یک دانشمندی بیاد در مورد مثلا نسبت های حرکت ها و مثلا انعکاسات نور و کذا و کذا در عالم خواب تحقیق کنه، تو خواب حرکت چجوری صورت میگیره، مثلا میگم ارزش نداره، درسته؟ به همین شکل مثلا شما میان توی عالم بیداری زحمت میکشید در مورد جانوران این عالم تحقیق میکنید، در مورد بدن انسان تحقیق میکنید، در مورد مثلا همین موضوعات مثلا فیزیک تحقیق میکنید، یه نفر دیگه به شما میرسه میگه اینا که تو تحقیق هم داری خواب تحقیق میکنی، ها این کلش حالا چشم آخری تمام میشه، خبر نیست بعدش کن. میشه تعبیر قرآن که مثلا وقت چی فعرض ام من تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم، از کسانی اعراض بکن که اینها از یاد من غافل شدن و اراده شون، هدفشون، انگیزه شون فقط به این زندگانی نزدیک یا زندگانی پست تعلق گرفته. زندگانی نزدیک یعنی همون که شما دست دستتون هستی که زود باشه ارتباط برقرار میکنه، یا به تعبیر زندگانی پست. اینا خصوصیتشون چیه؟ ذالک مبلغهم من العلم، اینا تای علمشون همینه که راجع به یه خواب طولانی تحقیق میکنن. مثلا توی خوابی که دارن میبینن که البته طولانیه، مثلا خوابای دیگه 6 ساعت، این حالا فرض کنید 60 ساله مثلا فرض کنید، در واقع یک خواب طولانی چی میکنن؟ تحقیق میکنن. ولی ورای این تو عالم خیلی خبرها هست، اینا اصلا دنبال اونا نرفتن، تحقیق نکردن، بررسی چه لا. شما اگر دعاهایی که میخونین هست دیگه، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندن و اونا اللهم لا تجعل الدنیا مبلغ علمنا، نهایت علم ما و اونجایی که علم ما میخواد بهش برسه رو دنیا قرار نده، افق دید ما رو خیلی بازتر از این قرار بده، اصلا ببینیم تو عالم چه خبره، این عالمی که ما فکر میکنیم خیلی واقعیت چقدر ذریب واقعیت داره. بعد بشینیم زحمت بکشیم چقدر واسه سرمایه‌گذاری بکنیم نکنیم، با چه هدفی، با چه اندیشه. چون این نوبتی اول ایشون بفرمایید، به واسه چی می‌خواستم بفرمایم؟
شما میگید بالاخره اون ما
بهشتی که ما میگیم شاید اونم یه خواب باشه، شاید شما مثلا این تو بتونم به نهرهاش رو از اثر در جریان افتاده، شاید اونم یه حالت خواب مانندی باشه.
خب یقینا ببین من گفتم تاکید کردم گفتم بنده رو فقط توصیف میکنم، استدلال نمیکنم. من اصلا ابدا عرض نکردم که این دنیا مثل خواب است.
نه
نه نه نه جمله رو اناعت فهمید. من عرض کردم اگر این اگر بود در یه مکتبی ثابت شد که یه عالمی هست خیلی مستمرتر، طولانیتر، پررنگتر، شفافتر از این عالم دنیا، اون وقت اسم این عالم دنیا نسبت به اونجا میشه خواب. حالا ما باید بحث کنیم اثبات کنیم. الان داریم فقط چیکار میکنیم؟ فقط داریم توصیف میکنیم. تاکید کردم که اصلا من دلیل استدلال تاوان، فقط اول مدعا ترسیم بشه که یک عده‌ای هستن تو این عالم، حالا چه از دانشمندان علوم عقلی بهشون میگن فیلسوف مثلا، چه از اشخاصی که جهات الهی و معنوی دارن از انبیا و اولیا، اینا مدعی هستن که یه عوالم دیگه ای هست که اون عوالم خیلی گسترده تر، پررنگ تر، شفاف تر نسبت به اینجاست و این جایی که شما درش هستید مسلما نسبت به اونها نسبتش از نسبت خواب به بیداری خیلی کوچیک‌تره. طبیعتاً از دید اونها اینجا میشه چی میشه؟ یه خواب بلند مدت. اینا که میگیم خواب بلند مدت دقت کنید، بعضی بعد برداشت میکنن فوری میگن یعنی پس همه هیچ و پوچه. نه اتفاقا خوابم هیچ و پوچ نیست. خوابم چی است؟ واقعیته. فقط خصوصیت خواب این بود که کوتاه مدت بود، درسته، و غیر شفاف. اینجا نسبت به اون کوتاه مدت میشه از دید اون مکتب، درسته، حالا باید ببینیم ادلهشون چیه، قابل اثبات هست نیست. و ثانیا چی هستش؟ خیلی کم اثر و کم تاثیر هست. یعنی اونا میگن مثلا فرض کنید شما وقتی میرید تو اون عالم وارد میشی، اونجا یک سبزی میبینید، درسته، که سبزش نسبت به سبزی قابل مقایسه نیست، خیلی پررنگ‌تر و خیلی جذاب‌تره. اونجا یک صداهایی میشنوی که مثلا فرض کنید یک صدای اونجا در لطافت و ظرافتش با ده ها موسیقی و آواز اینجا قابل مقایسه چیه؟ نیست، درسته. یعنی هم آثار وجودیش قوی تره به قول اونا، هم از نظر استمرار و دوامش خیلی چی است؟ استمرار و دوامش بیشتره. طبیعتا تو اون روان اینجا میشه خواب، اون دوباره میشه چی؟ میشه بیداری. بعد اون نسبت به یک عالم دیگه ای ممکنه خودش اسمش بشه خواب، اون یکی بشه اسمش چی؟ بیداری. پس ما باید اول معیار واقعیت رو قرار پیدا بکنیم. ما اگه بخوایم تلاش بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم، باید اول بریم ببینیم تو این عوالم هستی، درسته، کدوماشون از همه استمرار و دوامش بیشتر است و کدوما آثار وجودیش از همه چی بیشتره. اونی که استمرار و دوامش بیشتره، آثار وجودیش هم بیشتره، واسه سرمایه گذاری کنیم. ما بقی رو یا واسه سرمایه گذاری اصلا نکنیم، یا اگر میکنیم جهت دهیش بکنیم به طرف همونی که اثر وجودیش بیشتره. درست، این حرف کاملا منطقیه دیگه، اینکه اثبات نکنیم این سلسله روش بس روش درسته که ما ببینیم چیا آثار وجودشون بیشتره، استمرارشون هم چیه بیشتر هستش. بعد تمرکزمون رو توی زندگی بر اساس همون قرار بدیم، دنبال همون بگردیم. ماش میذاریم واقعیه،
اینکه نباشه
میذاریم
غیر واقعی،
ما به اشتباه میذاریم غیر واقعی.
الان برای
واقعی
اسمشو میذاریم در حالی که استمرار
نداره. نه دنیای رنگ که واقعی هستش که استمرار نداره. نه نه ببینید استمرار نداره، این با سوء تفاهمش آره، نه سوال خیلی خوبیه. به این معنی که شما میگین که هیچ استمرار نداره، یعنی جلسه که با تو هم نشسته استمرار نداره تموم میشه، درسته؟ یه ساعتی که حالا رحم
نوباتون
نه اصلا این دنیا که ما توش هستیم توش هیچ چیزی هستن، چون حرکت از ضروریات این دنیاست، این دنیا همیشه در حال حرکته. ما که میگیم استمرار نه معنی که یعنی یه چیزی تو درون این مجموعه ثابت باشه، چون درون این مجموعه هیچ چیزی ثابت نیست. یعنی شما یک ذره ثابت هم اینجا پیدا نمی‌کنید، حالا هم تو زبان فیزیکی خودتون هم تو زبان فلسفی، درسته، همه چی دائما در حال حرکت و تغییر. ما وقتی میگیم یه دنیای ثابت باشه یعنی یه دنیایی باشه که این مورد به موردش که در حال حرکته، ولی مجموعه این نوار نقاله دنیا که داره میره جلو، این نوار نقاله دمجه در حال کار باشه، به طوری که شما شب که میخوابید صبح که پا میشین به ساعت 10 شب که خوابیدین که برنامه میگردین که به ادامهش برنامه. حالا تشبیه من بعد بود، من گفتم مثل یه فیلمی که خاموش میدوره روشن که نباید تشبیه کنم، بعد میگم مثل یه فیلمی که در حال پخش شدن شما پا میشین میبینین دور برنامه دنبالش تماشا میکنین، ولی به این معنی که بخواد چیزی ثابت بشه میخکوب بشه در ظرف زمان اینکه شدنی نیست دیگه، نه فقط دنیای رحمان اینجا شدنی نیست. یک نوار نقاله است داره میره، همطور داره میره جلو، مثل فیلمی که داره رو صفحه داره میره، شما از هر جاش که برسین دنبالش تماشا میکنید، باز میرین میاد دور برنگ دور دنبالش تماشا میکنید، ولی خواب شما وقتی تمام میشه دیگه دنبالش از دست شما میره. درست به ادامه و استمرار زمانی پیدا نمی کنه.
یکی از میگن انسان ها همه خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن، این مسئله نیا کنید ما تو زمان که خوابیم فکر کنیم اون دنیا الان دنیای اصلیه، مثلا چون هیچ وقت نمیتونیم توی زمان که خوابیم توی خواب اثبات بکنیم که الان این چیزی که من دارم میبینم خوابه، ما همیشه فکر میکنیم اون در اون لحظه
معمولا
اونجا آره، فکر میکنیم اونجا مثلا دنیای واقعیه، وقتی از اونجا خارج میشیم یک سری دوباره انگار عقل ما برمیگرده و ما میتونیم استنباط بکنیم که مثلا اون در نظر ما مثلا غیر واقعیه در برابر اینجا. حالا من میگم که این آیا مثلا ما که حالا با فلسفه یا حالا با استدلالایی که میکنیم ما اینها مثلا میگیم این دنیا در برابر دنیای دیگر هم قرار دارد، آیا ما وقتی برسیم به دنیای بعدی اونجا آیا چیزی فراتر از عقل ما هم به ما اضافه خواهد شد؟ این بحث اول. ثانی اینکه ما خوابهایی که میبینیم، خواب من با خواب شما مثلا تفاوت میکنه، ولی ما اینجا میبینیم که هممون توی یه خواب انگار قرار داریم، اما هممون توی یه دنیا قرار داریم. و بعد تقریبا چیزی که حالا مثلا اسلامیه، وقتی که ما بریم به دنیای دیگه باز هم همونجا هم دیگه رو خواهیم دید، پس خواب ما همه مشترکه، پس تاثیر میذاره. یه چیزی هم که همیشه میگن که شما خب از دنیا و از رحمت الاخره اگه این جهان خوابه، پس ما شما میتونید خوابتون سرمایه گذاری نکنید.
نه
مثلا ارزشش هم نداره که سرمایه گذاری
نه دارم بنده هم کنم، یا برای خود سرمایه گذاری نکنید، اگه خواست سرمایه گذاری سرمایه گذاری بکنید که در مسیر اون چیزی باشه که
ما اصلا توی خواب نمیفهمیم که بخوایم سرمایه
گذاری. حالا استاد ببینید، ما اولا که وقتی خواب میبینیم، شما تو خواب که وقتی خواب میبینیم مثلا میگم رفاقای مرسال خواب ببینه، درسته؟ اینجا طبیعیش دیگه.
ولی خب من حالا مثلا تو جهان دیگه ایشون هم تصدیق میکنن که تو خواب
نه حالا اساسا شما وقتی خواب میبینید رفاقای دیگه هم خواب میبینید، همون وقتی تو خواب رفقا رو دارین میبینید، دوستاتون رو میبینید، دوستاتون هم همزمان هم خواب تو خواب شما هستن یا نه، همونه که تو خواب میبینید نه الکتری دارین، وقتی تو در خواب هستین خودشون فکر میکنن که همه اینجا هستن، شما فکر میکنید همه اینجا هستن، الان هم که بیدارین خودتون میگید همه اینجا هستن دیگه. اینا در مقایسه درست میشه که وقتی بیدار میشین، بیداریتون رو که با خوابتون مقایسه میکنین میگین اینا که اینجا هستن از خوابه دیشه من خبر ندارم، درسته؟ همینا ممکن یه وجود دیگه توی عالم دیگه داشته باشن که وقتی اونجا میرن از بیداری شما خبر نداشته باشن.
یعنی مثلا ما بریم توی دنیای دیگه، من بگم من شما مثلا در مدرسه هاشم دو دیدم، میگم نه من شما
نه اولا حالا کم کم برسیم، ما وقتی میریم تحقیق بکنیم ببینیم اولا وجود چقدر وسعت داره، چقدر گسترش داره، اولا وجود به این کوچیکی که ما فکر میکنیم نیست، ما همه چیز رو تو همین رفت و آمدهای ظاهری جو خلاصه می‌خوایم بکنیم، همه اصالت و واقعیت هم می‌خوایم به همین، بعد دیگه بقیه عوالم چیه غیر واقعی تلقی کنیم. ولی می‌دونید اونایی که تو خواب شما می‌بینید باشون که حرف نمی‌زنن، داداشون تو خواب داداشون میگن ما اینجا هستیم، همدیگه رو می‌بینیم، شما میگی من تو رو، اونم میگه من تو رو، دور دارم میگم با هم دیگه کشتی می‌گیریم، بازی می‌کنیم، درسته؟ درس می‌خونیم. ولی وقتی بیدار می‌شیم تو مقایسه اتفاقات می‌افته.
یعنی مثلا دارم میگم مثلا ما وقتی میرسیم به اون دنیا، بالاخره من میگن یه شما یه روندی داشتی از 0 سالگی مثلا تا 70 سالگی.
خب حالا جلوی ما اساسم بریم معلوم نرسیم اون دنیا چه خبره، ما فعلا باید پایه رو درست بکنیم.
خب در مقایسه دارن میگن
خب اون دنیا که اون دنیا نیست، اون دنیا هاست، یعنی عوالم فراوان است. یکیش مثلا ما وقتی اون دنیا رفقا بیشتر تو ذهنشون میرسه آقا بهشت و جهنم، نمیدونم چرا، یعنی شاید مثلا اون که بیشتر خب ثمره داره واسه زندگی ما بهشت و جهنمه، ولی ما بعضی اون سر خوز بهشت و جهنم نیست، تازه خود بهشت و جهنم هم بهشت و جهنم نیستن، بهشت ها و جهنم ها هم تعبیر قرآن چیه؟ قرآن چیه؟ من جنات، جنات جمع چیه؟ جمع جنت، یه بهشت ها هستن، یه بهشت که نیستش که حالا اجازه این بحث دوتر رد بشید چرا من خوبید
Thank you.
اون این پس بحث اول فعلا فقط داشت یه دنباله فرمایششون من اینو عرض کنم. ما تو عالم خواب میشون فرمایند که خیلی موقع وقتی خواب میبینیم خودمون حواسون رو چه خواب میبینیم درسته، چون ما معمولا وقتی تو عالم خواب هستیم از عالم بیدارمون چیه غافلیم دیگه، اصلا مقایسه نمی کنیم. ولی همیشه اینجوری نیست، نمیدونم شما تجربه کردین نه، انسان گاهی موقع ممکنه که خواب باشه تو خوابم بفهمه که داره خواب میبینه. این به مقدار چی بستگی داره؟ به مقدار احاطه انسان بستگی داره که آدم تو اون عالم بتونه هم اونجا رو دریافت بکنه، هم بتونه خاطرات قبلی که تو بیداری داشته رو بازخوانی کنه، بعد بتونه بین این دو تا چیکار کنه؟ مقایسه بکنه. لذا انسان میتونه بره تو عوالم دیگه بعد از مرگ، بعد اونا رو با اینجا مقایسه کنه، یا نه حتی الان که زنده است بره تو عوالم دیگه، عوالم دیگه رو با اونجا مقایسه بکنه، بعد نتیجه بگیره که حالا کدوم یکیشون واقعی‌ترن، کدومشون کمتر واقعیه. چون واقعی و غیر واقعی که نداریم، واقعی‌تر و کمتر واقعی داریم در واقع. یعنی همه عالم جمع واقعیت‌هایی که مرتبه مرتبه یکی واقعی‌تره، یکی واقعی‌تره، واقعی‌تره، تا برسیم به اونی که از همه‌شون چی است واقعی‌تر. این بحث اول. اما بحث دوم، حالا واقعیت‌ها چند جورن؟ یه تقسیم بندی بکنیم. ببین خودتون بذار از جای یک عالم فیزیکدان و ریاضیدان و فیزیکشناس، یعنی شما اینجوری هستین، بیان بیرون برین بشینین در روی صندلی یک آدم فیلسوف مثلا. چون فیلسوف هستی شناسه، درست وظیفه‌ش اینه که میخواد واقعیت ها رو بررسی کنه، خیلی کاری به ریاضیات و فیزیک و فیزیکشناسی این حرفا نداره. میگه من نگاهم خیلی کلانتر و وسیع‌تر از ایناست. شما توی نگاه مثلا عالم فیزیکدانی، فیزیکشناسی، شیمیدانی و این حرفا، وقتی شما میگن آقا معیارهای واقعی بودن یه چیز چیه، معمولا جوابی که میدین هستش که میگین خب باید قابل تجربه باشه. معمولا جواب متعارف حتی مثلا تو فضای فلسفه علم غربی ها این هستش، میگن باید بشه آثار وجودیش رو یا ببینیم یا بشنویم یا مثلا لمس بکنیم، یه جوری باید آثار وجودیش رو چیکار کنیم، با حواس پنجگانمون رصد کنیم، به دست بیاریم، حالا یا مستقیما یا خودش این مستقیم قابل درک نیست نتایجشو. مثلا ما الان میگیم امواج مثلا هستن، درسته؟ انرژی مثلا میگیم هست، به زبان خود شما که فقط فیزیکدان هستید نمیدونید احتمالا مثلا چی باید بگیم. ولی مثلا اگر شما فرض کنید فیزیکشناس هستید مثلا فرض کنید، ولی مثلا بگید میگم انرژی رو مثلا میشه لمسش کرد، میگن خب نه مثلا. میشه دیدش مثلا، میگن نه مثلا. میشه شنیدش مثلا مستقیم، میگن نه مثلا. میشه بو کرد، نه. میشه مزه کرد، نه. ولی میگن انرژی یک آثاری داره که اون آثارش دیدنی است، اون آثارش مثلا چی است؟ شنیدنی است مثلا.
فلسفه
غرب نمیگه که شما همینجوری که رسیدین کافی از جا بس سبسته است. این خاطره
که وقتی شما
میگین
دنیای فراتر وجود داره، از کجا
فهمیدین
فراتر وجود داره؟ این فرای درک انسان. چیکی فرای درک انسان؟ وجود نداره.
حرف خوبی. حالا من
که
نگم، من
نچین
رد
کنم،
من
نچین
رد کنم، من نچین رد کنم، من نچین رد کنم، من نچین رد کنم، من نچین رد کنم، من نچین رد کنم، من نچین رد کنم، من نچین رد کنم، من نچین رد کنم، من نچین رد کنم، من نچین رد کنم، من نچین رد کنم، من نچین رد کنم، من من اصلا حرف نزدم جهان دیگه هست که، من نگفتم هست که، من گفتم هست، من گفتم من سه ساعت پیشفرض علمی مطرح کردم تا اینجا شد که خرابه بگیم، بعد اگه جلوتر رفتیم یه عرضی منده کردم استدلالش ناقص بود، اون موقع ردش بکنه. من رو حد کنم معیار واقعیت و غیر واقعیت، درسته؟ این معیار صحیح نیست، ما بگیم واقعیت و واقعیت تر به تعبیری، درسته؟ بعد سوال بعدیمون این بودش که از نگاه فیزیکدان ها، از نگاه حسگراها، ریلیتیویست ها، هر چیز شما بذاریم معیار واقعی بودن چیه؟ جواب شما کاملا متینه. اونا میگن معیار واقعی بودن این است که یه چیزی به ادراک انسان در بیاد. ادراک انسان هم چی تفسیر میکنن؟ پنج قسم بیشتر نمیدونن، بس با همین حواس پنجگانه میگن یا خودش به ادراک در بیاد یا چی، یا اثرش. این انقدرش که درست میگم دیگه، یعنی اونا هم باور دارن یه چیزایی هست که به حس پنجگانه ما در نمیاد، اما آثارش به حس پنجگانه ما در میاد، درست میگم؟ یعنی حالا اون وقتی ما میخوندیم اینجوری بود، اون موقع گفتن انرژی رو مثلا به هیچ نوعی از حواس پنجگانه نمیشه دریافت کرد، درسته؟ حتی اون موقع مثلا خیلی از اساتیدم گفتن مثلا انرژی معلومه باشه یا نباشه، نظریه است، ولی بالاخره آثاری داره، این آثارش قابل درک کردن دیگه، قابل دریافته. مثلا گفتن انرژی مثلا چیه؟ هست، درسته؟ بر اساس اونن علم فیزیک رو ساختن و چیدن و سرهم کردن، حالا توی بعضی از شاخه‌های فیزیک یه سری قوانین بر اساس میتونن کشف کنن. حالا ما میخوام یه قدم بریم جلوتر، ببینیم این فرمایششون کاملا درسته. یعنی ما تو این اصل با تمام فیلسوفان غربی و نظام فلسفه علم غربی همراهیم که اگه یه چیزی ادراک انسان در نیاد، خب انسان نمیتونه بگه هست، چون چیزی که ادراکش نمیکنه چجوری بگیم هستش؟ درسته؟ ولی سوال این هستش که ادراکات انسان چی هست؟ آیا ادراکات انسان فقط این حواس پنجگانه است یا یه نوع ادراکات دیگه هم انسان داره؟ چون یه مروری در ادراکات شخصی خودتون بکنید، یه نوعش هم این هست که خب تو بیداری میبینید، اینا که خب واقعا میبینید و لمس میکنید و حس میکنید. یه نوعش که الان بحث شد ادراکاتی که شما در خواب دارید، شما در خواب واقعا میبینید یا نه؟ واقعا میبینید دیگه، نمیشد این کار بکنید، واقعا لمس میکنید، مزه میکنید، بو میکنید، ولی چشم شما فعالیت میکنه؟ نه. یه دانشمند مثلا فرض کنید زیست شناسی مثلا یا فیزیک ممکنه که بگه خب من در خواب چشمم کار نمیکنه، اما اون عصبهای اون قسمت مغزم که مثلا مال بینایی است داره چیکار میکنه؟ فعالیت میکنه. خب حرف بدی نیستش، ولی بالاخره این مقدار پیشرفت کرده که فکر نمیکنه واقعیت فقط این است که با چشم میبینیم، واقعیت رو در برای اونایی که با چشم میبینیم هم داره چیکار حساب میکنه. یه قدم بریم جلوتر، شما مثلا گاهی موقع نسبت بهش احساس محبت میکنید، همتون تجربه محبت رو تو زندگی داشتید، یا نسبت بهش احساس ترس میکنید، همتون مسلما تجربه ترسیدن تو زندگی داشتید. اگر شما بپرسن که ترس یا محبت هست یا نیست، خب جوابش بدیهیه دیگه، چی میفرمایید؟ هست. اگر فرمودین که این محبت هست، یعنی از نگاه یک نفر فیلسوف که میخواد هست ها رو بررسی کنه، میگه محبت که هست چجوری دریافتش میکنه، با چه ابزاری، از چه نوعیه، از چه جنسیه؟ ما تو موجودات عالم میخوایم طبقه بندی کنیم، اینو کجا طبقه بندیش بکنیم؟ محبت مثلا گرده، مربع، مستطیل، زرد، آبی، نارنجی، درسته، نرم، سفت، چه خصوصیاتی داره؟ حالا شما که با حرفای اونا آشناییم، به نظر اونا محبت کجا طبقه بندی کرد؟ جز معدومات که نمیشه.
اونا معتقدن که حواس پنجگانه با هم ترکیب میشن، تصورات میشن، محبت جز تصورات
انسانی. خب همش میاد تو دل محبت از چی ساخته میشه؟ ترکیب چی باشه؟
اونا مثلا هم میخوان درد محبت، ما قطعا منشأ فیزیکی داره.
نه، من شای فیزیک داشتم غیر از نش که خودش چیه،
خودش یک چیز حسیه، این حسی ما هم حواس پنجگانه
رو داریم، الان ما محبت رو بو میکنیم؟ نه. لمس میکنیم؟ نه. اصلا نداره، ببین آستاستا داریم، مزه میکنیم؟ نه. میبینیم؟ نه. میشنویم؟ نه. پس حواس پنجگانه هیچ کدوم بر محبت وارد نمیشه. محبت از طریق آثارش کشف میکنیم، مثل انرژی یا خودش رو حس میکنه، خودش رو حس میکنه، درسته؟ ما وقتی فیزیک هم نخونده بودیم، بچه هم که بودیم، محبت می‌دونستیم هست. نه اینکه آثارش تحقیقات بکنیم، یه آثاری داره که آقا محبت است. محبت خودش نمیشه، خودش دریافت شده نیست.
بگو که بحث اساسی که می‌تونم دانشمند برای دیدن، برای دیدن با چه چیزی هست، برای انگار لمس کردن دیدن چیزی هست، این اشتباه، چون اصلا ما با چشم نمی‌بینیم، با مغز اون رو می‌بینیم. یعنی در کل فرآیند همون مغزه، یعنی ما لمس میکنیم فکر میکنیم ما داریم لمس میکنیم، مغز اینو چیز میکنه. حتی این با فرض اینکه یعنی علم قبول داشته باشیم که اگه چون در گاه اثبات خدایی نمیتونیم یه چیز دیگه وجود داره،
نه اصلا خودمان دارد این کنار برمان بس احمی کنم، نتیجه مقدمه نه.
من همین دارم،
من یه سوال شوخی های بعض موقع دانشمندان اونو طبیعی میکنن، یه کدام شوخی هست که شما فهمید، میگن ما با چشمون با مغز رو میبینیم. خب من شما سوال کنم، این مغز رو شما از کجا فهمیدین که هست؟
این دو
تا بحثه. نه خب شما یه مدیه دعایی دارید، میخوام بگم ما با چشم میبینیم، ما با مغز میبینیم، درسته؟ این مغز رو کجا، مثلا مغزی وجود داره کجا فهمیدین؟
دوباره
احسن درست داده، مغز خدا نگو نهیدی، مغز بقیه رو دیدیم، میگیم بس لغو مانو ما هم مثل همون مونه چی؟ نه نه خب نه، پس بالاخره این چشم معیار واقعیت سنجی هست یا نیست؟ اگه چشم معیار واقعیت سنجی هست، بعد بر اساس میشه بگیم مغزی هم هست، بعد وقت میشه بگیم بقیه چیزا به مغز مربوطه. اما اگر که این چشم معیار واقعیت سنجی نیست، اصلا مغز هم معنوز خبری باشه،
معیار اصلا مشخص نیست.
چی؟ نه نداره، اگه هم کار اشتباه بکنه، چرا وقتی مغز رو باز میکنن، مثلا الکترود بهش وصل میکنن، جریان های مغز رو بررسی میکنن، اونجا میگن ببین همش مال این مغز است، ببین چشم رب نداره. خب اونه که رو چشم میبینی که، درسته؟ یا بگو از اول چشم همه کار است، مغز هم با چشم میفهمن، یا اگه میخواین چشم رو از کار بندازین، خب مغز هم از کار میفهمن، چون مغز هم یکی از دیدنی های شماست. شما فکر میکنین مغز چیز واقعیه، بقیه دیدنی های ما. بعد میگن حتی بقیه دیدنی ها همه علکی هستن، اینا همش جریانات توی مغزه. میگن خب اون جریانات مغز هم که دیدنی بود، اصلا برای دیدنی نداشتن که.
چون من چون خوندم پس لغم بودم، چون برکلی میگه که هر آنچه که وجود داره از مغز ما چیزی فراتر بتونه وجود داره.
برکلی نمیگه، میگه نفس ماست. اون حالا شما
نفس ما
نفس ما خیلی فرق داره. چیز؟ خب میگم خیلی فرق می‌کنه. این شما توی فضای طبیعی، طبیعیات، فیزیک و دیسین هست که باید همه شو باید تو ماده، بعد تو ماده یعنی چشم که نمیشه وصلش کرد، من چون تو خواب هم ما داریم میبینیم، یعنی خب کجا وصل میکنه؟ مغز وصلش میکنه. درسته؟
اون مفهوم اونم میگم فقط
به نام
خداگاهی، یعنی همون که من
هستم احساس میکنم اون خداگاهی. خب ولی ببین آقای برکلی مثلا واقعا یک فیلسوف الهی هستش، واقعا کشیش مثلا گرایش معنوی داره، اون تمام خداگاهی رو به نفس برمیگردونه، نفس هم یک حقیقت ورای مغز میدونه. آها
خب اون اشتباه.
خب حالا میرسیم آستاف. ما الان نمیخوام تو بریم آسته آسته بریم، چون این بحث این باید به نتیجه برسه. من یه خواهش از سروران میکنم، این باید به نتیجه برسه، باید داره حوصله به خرج بدیم راستش. یعنی نه بنده میتونم یه روزه بگم مثلا فرض کنید نفس هست هست، نه شما یه روزه بگید نیست. درسته یه قدم یه قدم بریم جلو، هر جاش یه قدم یه قدم خراش اشکال بشه خراب بود، شما اونجا موجه بنده رو بگید میگم اینجاش خراب شد.
خودتون پیشنهاد میدونم، چون من احساس میکنم ویدیو که اتان شما بتمنه دو جمله میگین من سآل دارم، یک جمله دیگه بگیم با ما سآل دارم، دو جمله
میگیم با اجازه من یه بحث رو تقوم میکنم مثلا ده دقیقه با
شما
یعنی بگم یه همه بین طرفینش بگم من بحث تا اینجا پیش ببرم تمام که شد، بعد اگه سوالا رو نپرسن بعد هم تو سوالش بمونه ادامه بحثم چیز میشه نه میشه، بعد یه مهلت بدیم باز رو سوال جواب بکنیم باز ببینیم من چند کلمه بنده برم جلو بحثم.
من یک لحظه
یک
چیزی
رو صحبت کنیم. چون به فرمودن که ما اون مغز هست که میتونه ببینه، خب ما اول که نمیدونستیم مغز، اول فکر میکنیم چشم علم پیشرفت کرد، خیلی مغز هست کجا میبینیم پیشرفت کنیم چیزی
باشه. نه اشنا بنده نگفتن که غیر از یه
بحث دیگه
اگه
منطقی
پیش
بیاریم
پس
ما رو
مغز
میگیم
نمیتونیم بگیم، اگه منطقی رو قبول نشون بگیم مثلا مغز قبول ندارم میگه مگه
از این مغز نه گفتیم انگار ما این مغز رو میگیم مغز رو میبینه
بعد ما
این مغز خودمون میبینیم
با چشمون، بعد من خواستم
شما رو
برسونم به اینجا که شما
منطقی بحث کنیم. میخوام ببینیم منطقی بحث بکنیم باید بگیم چی؟ باید بگیم آقا مغز همه کار است، با اینکه ارزش مغز فقط به چی هست؟ به این هست که ما میبینیم، ولی اگر دیدن ما رو بگذاریم کنار مغز هم کاری چیه؟ مثل مغز قول اثبات نیستش دیگه. پس ببینید شما اگه بخواییم منطقی بحث بکنید باید بگیم معیار سنجش اینها نه مغز است نه چشم، دیدن ماست. درسته؟ دیدن یه حالتیه در ما. درسته؟ این حالت ما از بچگی داشتیم، اون موقع نه از مغز خبر داشتیم، درسته؟ نه حتی چشم خبر داشتیم. بچه وقتی که اول اشیاء رو میبینه خیلی توجه نداره که چشمش کاری داره انجام میده، کم کم با چشمش آشنا میشه، دست میزنه به اینجا، اصلا جلوی اینه که میگیره دیدنش قطع میشه، میفهمیم پس این دیدن از اینجا داره سر میزنه. درسته؟ اینا خوش تجربه است. معیار برای اینکه چیزی هست یا نیست از دید ما این است که ما میبینیم اون رو، دیدن هم یک دریافت و ادراک ماست. بعد این دیدن ما اول به چشم نسبتش میدیم، بعد یه ذره پیشرفت میکنیم دیدن رو به مغز نسبت میدیم، بعد یه بیشتر تون پیشرفت کنیم دیدن رو به چیزی ورای مغز نسبت میدیم، همونطور سلسله میره چه جلوتر کم که از چشم هم به مغز به این زودی نرسن، اول از چشم نسبتن به اعصاب چشم، بعد اعصاب چشم نسبتن به چیزی به مغز. درسته؟ حالا بس کجا بود بنده بس گم نشه یه بار دیگه بس مرور کنیم. بس این بودش که کجا بود بحثی کمک
بکنیم؟ اول بحثی بود که دوستان دیگه سوال نکنه تا یه جایی درسته واقعی یکی از واقعی داشت که من
ما می‌کنیم جهان غیر واقعی
نه اینو قرار خوب به بحث جدید شروع کنیم، اولین بحث جدید بحث شد گم شد
یه لحظه باید دوباره بحث دوستان می‌خواست آیه چیزو رد شد
نه به عقب تا
شاید
حالا بگم در عقب ترین میتونیم بحث دور پیداش بکنیم
صدا رو نصف کردیم بریم
عقب ترین فایل مخرب
نه لحظه سوال اصلا عقب ترین این سوال ترین میتونیم معیار واقعیت و غیر واقعیت چیه این بحثش رو تمام شد صحبت رسید به اینجا که می‌خواستیم ببینیم که ما چجوری ارزیابی کنیم که یه چیزی واقعیت واقعی نه عرض کنیم که توی فضای فلسفه علم غربی ملاکش میدونن حواس پنجگانه میدونن. درسته؟ ما این عالم هستی رو طبقه بندی کنیم، موجودات طبقه بندی کنیم ببینیم برای این حواس پنجگانه چیز دیگه هم هست یا نیست. رسیدیم به بحث محبت. یک صفاتی مثل محبت، ترس مثلا و امثال اینا فرض کنیم مثلا حالا ریشه فیزیکی هم داشته باشه، درست کنه، گرچه حالا الزاماً اینجوری نیست، ولی فرض کنیم که شما هر وقت محبت پیدا میکنید یه جریانات عصبی خاصی هم در مغز شما فعالیت بکنه، هر وقت میترسید جریان خاصی، خود محبت رو میخوایم توقع بندی کنیم از نظر وجودی کجا بذاریمش؟ یعنی به شما یک جدول دادن، میگن جدول بگیرش، بگو کار آماری بکن، موجودات عالم رو، واقعیت رو طبقه بندی کن بر اساس خصوصیاتش، تو جدول بنویس. یه طبقه شما می‌نویسین موجوداتی که تو بیداری دیده میشن، شنیده میشن، بویده میشن، همون بهش میگیم عالم واقعیت. یه طبقه شما می‌نویسین موجوداتی که مال عالم خواب هستن، که اونام دیده میشن، شنیده میشن، ولی خب به وسیله این چشم نیستن، یه سری فعالیت‌های دیگه است. حالا فرض کنیم به وسیله مغز. یه طبقه دیگه اش موجودات دیگه هم. که اینا نه دیده میشن، نه چشیده میشن، نه بویده میشن، نه طول و عرض و ارتفاع دارن، نه رنگ دارن، نه شکل دارن. اینا بالاخره هستن یا نیستن؟ ما اگه بخوایم معیار هست و نیست رو همون ادراکات انسانی، دریافتات انسانی قرار بدیم، مجبوریم بگیم اینا هستن. یعنی ما نمیتونیم انکار کنیم، از جهت علمی بگیم تو عالم موجودی به اسم محبت نیست، به اسم ترس نیست، به اسم درد نیست، درسته؟ امید نیست، آرزو نیست، گرسنگی نیست، تشنگی نیست. اینا واقعا هستن. هر کدوم از اینا رو شما وقتی روش دقت میکنید میبینید نمیتونید اینو تو طبقه بندی اجسام و خصوصیات عالم اجسام قرار بدید. مثلا خصوصیاتش، آثارش، همه چیزش یک متفاوته، گرچه ممکن است همراه و همزمان با یک جریان عصبی هم باشه، اب نداره، ولی اونی که ما از بچگی حس میکنیم، ما خودمون محبت رو حس میکنیم، نه اینکه جریان عصبیشو دیدیم فهمیدیم ها یه چیزی مثل انرژی هست اسمشو بذاریم محبت. درسته، ما انرژی از طریق آثارش کشف میکنیم، محبت از طریق خودش پیداش میکنیم، با خودش مستقیما طرف هستیم. اینا هم یه مجموعه از موجودات عالمه. لذا فلاسفه وقتی اومدن خواستن موجودات عالم رو طبقه بندی کنن، دسته بندی کنن، به این نتیجه رسیدن که موجودات عالم توی تقسیم بندی اولی دو قسمن. موجوداتی که به قول اینا حالت با یک نگاه ابتدایی نه دقیق داشت، دارای طول و عرض و ارتفاع و خصوصیات جسم هستن، یا اگه دارای خصوصیات جسم نیستن توی جسمی هستن، مثل مثلا رنگ، مثلا مثل بو، مثل مزه، که اینا مثلا مزه ها خودشون طول عرض و ارتفاع ندارن، ولی کجا؟ داخل در یه جسمی هستن. درسته؟ شما اینا میتونیم رصدشون بکنیم. یه مجموعه شده هم هستن که نه اینا خصوصیات جسم رو ندارن، یه تقسیم بندی درست شده. از این نگاه گفتن در قدم اول ما دو تا عالم داریم، یه عالم اجسام داریم، یه عالم هم داریم، عالم چی؟ غیر اجسام. یه عالمی هستن. عالم که میگیم یعنی چی؟ یعنی مجموعه از موجودات، مجموعه از واقعیت ها که اینا خصوصیات جسم و طول و عرض و ارتفاع و رنگ و این حرفا رو ندارن. انسان خب در مورد اینا تحقیق بکنه، بررسی بکنه، بعد به شکل دیگه اینا رو طبقه بندی کنه، دسته بندی بکنه. اینا رو آدم بخواد باشه مأنوس بشه، راهش چیه؟ راهش اینه که گهگاهی تو خودش زیاد فرو بره، یعنی خلوت بکنه با خودش، یه مقداری سعی بکنه خودش از این ادراکات حواس پنجگانه‌اش دور بکنه، آهسته آهسته چیزای دیگه که درون انسان هست اینا رو پیدا بکنه. و اینا راست راستی هستن، واقعی هم هستن. بعد اونایی که جسم دارن و طول دارن و عرض دارن و ارتفاع دارن و امثال اینا، اینا رو هم دو دسته کردن. گفتن یه دستهشون اونایی هستن که تو همین عالم طبیعی ما باشون طرفیم. درسته؟ اسم اینا رو می‌ذاریم چی؟ عالم دنیا. درسته؟ گاهی اسمش رو می‌ذارن عالم طبیعت، عالم طب. یه دسته دیگه هستن که مال اینجا نیستن. مثل مثلا کجا؟ مثل عالم خواب. عالم خواب یه نمونه است. پس ببینید توی تقسیم بندی ابتدایی کل عالم هستی تقسیم می‌کنن به سه طبقه. عالم دنیا، عالم اجسامی که مال این دنیا نیستن، حالا مال خوابن یا غیر خواب. یه سری موجوداتی که چی هستن؟ اینا اصلا از جنس اجسام و امثال اینها نیستن. مثل ترس و مثل محبت و امثال اینا. این نمونه خیلی ساده شه. الان رنگ و خب ببینید اونا تو نگاه اولی تصورش این هستش که رنگ یک خصوصیتی است که در اجسام. درسته؟ حالا بعد از این فیزیکدانای جدید میخوام بگن نه، مثلا رنگ خصوصیت اجسام نیست. رنگ مثلا یک خصوصیتی که مربوط به نوری است، مثلا به چشم ما منتقل میشه. ولی به هر حال اگر رنگ مثلا مال خصوصیت نورم باشه، یه ریشه‌ای در اون جسم داره دیگه. یعنی اون جسم یه طوریه که نور بهش که میخوره این شکلی دیده میشه. درسته؟ چی؟
مغز شما،
تاریخ
مغز شما
واسه اینجوری
حس میشه.
چون حس رو
مثل رنگ
نمی‌تعریف. ما خیلی اصلا اینا رو تعریف بکنیم. اصلا اینکه تو تعریف کنیم، ولی اون که الان محل دعوای ما هست که اینا هستن یا نیستن. بالاخره رنگ‌ها هستن یا نیستن؟ هستن. درسته؟ دعوا سر این است که این رنگایی که هستن، این رنگا تو اجسامن یا تو نورن؟ درسته، بالاخره من یه واقعیتی، این واقعیت یا قائم است در پاس به اون اجسام یا قوامش و سرپایش بچسب به نور مثلا فرض کن. حالا فیزیکدان ها میگن اینا قوام و سرپایش کنید، حالا نمیخوام حرف این درسته با، یعنی حرف که فیزیکدان ها در مورد رنگ دارن جای اشکال بحث داره، ولی به هر فرض بالاخره هست یه هستی هستش که ما طبقه عالم چی هستش، عالم بیداری ماست مثلا فرض کن. اگه راجع همین موضوع بگن، اگه بحث جدیدی که داریم بحث نمیکنیم. مثلا وجود داره دیگه
منشأ
فیزیکی چی؟ نه منشأ فیزیکی نگیم، یعنی توضیح بدم. رفقا چند بار گفتن تو این بحث علمی زود قضاوت نکنین. اگه مثلا شما فکر تو آزمایشگاه دیدین مثلا بنده هر وقت میترسم یه هورمونی هم مثلا ترشح میشه، یه جریان هم تو مغزم مثلا حرکت میکنه، باید بگیم آقا ترس عبارت از این جریان الکتریکی، یا میتونیم بگیم ترس همزمان با جریان الکتریکی است. از نظر علمی میگه فقط همزمانی، نمیتونیم فوری قضاوت کنیم آقا منشأ ترس این جریان الکتریکی است، منشأ ترس مثلا ترشح این هورمون است. خب یه رابطه اصلا به اول دعوا است که این چون میترسم هورمون ترشح میشه، جریان تو مغزم حرکت میکنه، یا چون جریان حرکت میکنه من میترسم. درسته؟ یا اصلا ترسیدن و جریان الکتریکی که یکی اند، دو تا یه پدیده است، دو رو داره. من از یه رو این شکلی میبینمش، از یه رو این که ما زود قضاوت کنیم بگیم اینا همش منشأش اونجاست، اینا هم اول دعوا است که بعدش باید دعوا کنیم کم کم.
می‌خوام بگم که اصلا اصل بحث چیه که بچه ها بخاطر همین سواله که اصل بحث که الان می‌کنیم سر این مثالا مثلا استاد بر اساس یه حالا از فرضیات خودشون هم تاثیر گرفت، یعنی از باورهای خودشون تاثیر گرفت مثالایی که می‌زنن، اما اینا مثالا اصل بحث اینه که ما می‌خوام ببینیم ریشه شناخت ما چیه، یعنی داریم در مورد درک اینکه واقعیت بیرون چطور باید درک کنیم یا اصلا واقعیت بیرون وجود داره صحبت بعد من چیزی که میخواستم بگم اینه که کلا ما یه جوری برداشت میکنم، فکر میکنم اشتباه هم کنم که شما اینطوری صحبت میکنید که انگار میخواهم قطعیت بدین به این چیز، مثلا بگید اینا قطعی هم اینا قطعی هست، میخواهم بگم کل اینا روی حالتی از احتمال قرار دارن، یعنی قطعی نیست، یعنی این که ما تنها چیزی که میتونیم به طور قطع ازش مطمئن باشیم اینه که خودمون وجود داریم، چون خودمون درک و حتی این که اجسام وجود دارن و این چه چیزی اجسامیه، یعنی واقعیت بیرونیه، چه چیزی واقعیت درونیه مثل محبت، نمیتونیم مطمئن باشیم که این دوتا با هم فرق دارن، چون ممکنه اجسام بیرونی هم یه درک درونی باشن کلن و از جهان جدا باشن، اصلا جهانی وجود نداشته باشه، یه همچین حالتی، و این که این برداشت میکنیم خودش یه حالتی از فرض ما، یه حالت دیگر رو در نظر نمیگیریم چون فایده ای برامون نداره.
والا خب من که این حرفا نگفتم، یعنی مثلا بنده الان گفتم مثلا اجسام بیرونی ان، من که نگفتم.
آره این
درست بود.
آره درست.
من همش قضاوتی نکردم تو اتفاقا اصلا ما توی فضای فلسفه حکمت متعالی و حتی تو مباحث علوم اسلامی هیچ التزامی به این نداره که اصلا هیچ لبشن بیرونی به قول شما، درست اصلا ارزش هم واسه اون این بحثا واسه بی فایده است. اجسام میخوان بیرونی باشن یا میخوان درونی باشن تأثیری داره؟ تو وقتی سرسخت این گشنه‌تونه کیسه قرمه می‌ذارن اینجا میخواین چیکار کنین؟ بخورین سیر بشین مزه‌ش هم بچشین دیگه. حالا این بیرونی باشه یا درونی تاثیر داره؟ نه. درسته. فیزیک دانا بعضن یا حتی فلاسفه غربی بعضن فکر کردن یه چیزی بیرونی باشه واقعیه، درونی باشه غیر واقعیه. بعد میذارن سرکل هم میگه که ثابت اینا بیرونیه. بعد نمیتونن بعد تو شکاکیت با تو چهار میشن. بعد میگن اوه پس اصلا هیچ چیزی نمیشه یقین کرد. ما از اول میگم اصلا اینا اهمیتی نداره. میخواد بیرونی باشه میخواد درونی. اون که واقعی است. یعنی من پلمورقی که میخورم هم مزه‌شو حس میکنم هم سیر میشم. شک دارین دارین؟ شما احتمال شک دارید توی مسئله؟ من که شک ندارم، این حتی پلومورفی که الان بیارم که شک کنم که این دفعه هم سیر میشم یا نه، ولی که دیروز خوردم من شک ندارم.
درسته؟ عمل انجام شده ما، یعنی من میخوام بگم که
خب پس
این بحث ما یه چیزی رو احتمال میتونه،
نه اصلا احتمال نداره، یقینی یقینی، یعنی من نسبت به گزارهایی که مثلا اتفاق تجربه کردم یقین کاملم دارم بیرونی درونی بودن چون هیچ تأثیری در یقین من نداره. یه پیشورد غلطی است که تو خیلی از بحث‌های معرفت شناسی گذاشتن که اگر چیزی بیرونی بود واقعیه، چیزی درونی بود غیر واقعی است. بعد ما نمیتونیم اثبات کنیم بیرونی یا درونی، پس شک
بکنیم. این منظورش اینه که این فرضیاتی که شما می‌ذارید مثلا فرض می‌کنیم که تو مکتبی گفته شده و به اثبات شده، می‌خواد بگه که اینها بر پای احتمالات.
نه من اول فقط ترسیم کردم، قدم دوم تقسیم کردم. گفتم بشین
درسته؟ من گفتم مجبورشون رسوندم،
یعنی من خیلی سعی کردم که این کشور رو توی بحث داخل نکنم. درسته؟
حقیقتش اسم معتبانه شکره
اگر یه اجازه میدیم ما این بحث رو تمام کنیم، بعد حالا اینجا که الان چیز میشه ما دار، بعد یه دار اجمالا رو دقیقا آمده شناخت صحبت کردیم، اگر اجازه بدیم یه جلسه میشه راجع به شناخت واقعا نیم ساعت صحبت بکنیم، بعد بحث رو ادامه بدیم، یه طبقه بندی بکنیم، دریافتمونم دریافتای یقینی کجا داریم، دریافت غیر یقینی کجا، بعد کدوم‌ها رو میشه بهش وایساد، بعد بر اساس همون روش یقینی پیش بریم، یا اگه می‌خوایم مثلا به همون ظنیات و تخمین اکتفا کنیم بر اساس همون ظن و تخمینمون پیش بریم. حالا اینجوری تا پایش درست نشه ادامهش دیگه خیلی شدن نیست. فقط اگه صلاح دونستین رفقایی که دوست داشتن جلسه رو تشریف بیارن این محتوای این جلسه رو یا گوش بکنن یا مطلع باشن، یه طوری که درست سوال نمیدن محتوای این جلسه، دیگه کسی جدید اومد جلسه بعدی سوال تکراری مطرح نشه.
دوست عزیز من آقای حسین پور میخوان چون بحثشون جمع بشه،
من تا بحثم در ادامه شما
صحبت بکنیم. خب اگه شما وقت دارید من وقت دارم الان بشینم،
من الان میخوام من جای اگه شما یک وقت دیگه بگین که ما خدمتتون برسیم، اگه پنجشنبه هفته آینده بشه جمعه هم